تاریخ پر است از اثر من، ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو
ایران را بشنویم.
و نقشی فعالتر در حمایت از معترضان ایفا کنند.
در گرمش استان در صدها نقطه اعتراضها برگزار
شده. 60 دقیقه. قدم بعدی در اتحادیه اروپا باید گسترش تحریم ها باشه.
رسوخ موریانه ها. دنیای جدید دنیای رسانه هاست. رسانه همه ابعاد زندگی ما را در بر گرفته است. فقط اطلاع رسانی و خبر نیست، فقط سرگرمی هم نیست. رسانه در دنیای جدید روح و روان مخاطبان را هم درگیر کرده و حتی با آنها مأنوس شده است. برای همه پیش آمده است که از چیزی یا کسی بترسند. ترس می آید و می رود، اما گاهی این ترس ماندگار می شود و از شکلی به شکل دیگری تبدیل می شود. رسانه های بیگانه از این ترس برای تبدیل شهروندان به مخالفان نظام زیاد استفاده می کنند. ممکن است روز اول از کمبود آب و خشکسالی شما را بترساند.
سایه شوم خشکسالی بر سر این سرزمین، سایه شومی که حداقل 210 شهر را دچار تنش‌آبی کرده و 100 شهر را در وضعیت قرمز قرار داده.
وقتی میگیم ما مواجه شدیم با ورشکستگی آبی، دقیقاً منظور چیست؟
هنوز از این ترس رها نشده اید. شما را از بحران اقتصادی و قحطی نان بترسانند.
در روزهای گذشته خبرهای درباره گرانی و نایاب شدن آرد و تشکیل صفوف طولانی در مقابل نانوایی‌های برخی شهرها منتشر شده.
هنوز این حس از بین نرفته است. شما را از شروع جنگ علیه ایران بترسانند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جنگی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران رخ دهد بسیار کوتاه خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است با ایران درگیری رخ ندهد. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، قدرت نظامی آمریکا در موقعیت بسیار خوبی است. بنابراین اطمینان دارد که یک درگیری با جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود.
وقتی وارد این ترس ادامه دار شدید، ذهن دچار عادت به یک ترس هولناک می شود که نمی تواند خود را به تنهایی به آرامش برساند. اینجاست که رسانه بیگانه یک مخاطب همیشگی و فعال پیدا کرده است. دکتر داودی، کارشناس رسانه.
این ترس از بین نمیره، این ترس تمام نمیشه، حتی افزوده هم نمیشه، بلکه این ترس از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. اصطلاحا میگن از این گذاره به اون گذاره یا از این نقطه به اون نقطه تاب میخوره. شما وقتی میخواید ذهن مخاطب رو قفل کنید، باید به یه موضوعی وصلش کنید، ببریدش، تابش بدید، یه جا رهاش کنید، دوباره یه مسئله دیگه رو بهش نشون بدید که این وقتی به اون مسئله متوسل میشه، تازه ترس دیگه رو داره تجربه میکنه. پس یک گزاره ترسناک، یک مفهوم ترسناک، یک حالت ترسناک رو ازش گرفتید، ولی همزمان ترس دیگه رو بهش دادید. یعنی برای اینکه نخوره زمین، احساس میکنه از این ترس به اون ترس باید منتقل بشه، از این تناب به اون تناب باید منتقل بشه. پس من این ذهن اینجا به این نقطه میرسه که مرتبا در حالت ترس تثبیت شده است و تا زمانی که رها نکنه، سقوط نکنه، فرود نیاد، نه به معنی مرگ بلکه به معنی رها کردن، این همچنان داره از ترس تاب میخوره به ترس دیگه و این کار رو در واقع انجام.
رسانه‌های بیگانه در طی 5 و 6 سال گذشته جریانی را آغاز کردند که شبیه یک حمله سراسر به ذهن مخاطب ایرانی است. جنگی که یک هدف نهایی دارد. مخاطب باید تصور کند که زندگی در ایران یک زندگی نرمال و عادی نیست. این نتیجه یک جنگ شناختی علیه ایران است. دکتر عبدالله متولیان، استاد دانشگاه و رسانه.
در این جنگ ترکیبی که ما الان باش مواجه هستیم، رسانه به مفهوم گذشته نیست که ما بگیم رسانه چجوری جنگ شناختی رو محقق کردن. رسانه یک مفهوم عام می شود که از لاء پیچیده و تو در تو و در هم تنیده ای رو شامل میشه، از مراکز سایبری دشمن گرفته تا کسانی که می نشینند ربات ها رسانه تلقی می شوند. موقعی که میان مثلا یک دروغ رو تولید می کنند، تو همین جنگ شناختی اخیر می بینید به صورت میلیونی تکثیر می کنند، این یک رسانه است. ببینید ما در تاریخ رسانه، در تاریخ بشریت سابقه نداره که روی یک اسم ما به تکرار 16.5 میلیارد برسیم. روی اسم مثلا مهسا امینی میبینیم که رسانه ها 16.5 میلیارد تکرار رو ما از رسانه ها شاهد هستیم. پس مفهوم رسانه در این جنگ ترکیبی گسترده تر از این چیز ما بگیم ماهواره ها و بی بی سی و اینترنشنال و امثال هم، مفهومی گسترده تر داره. حالا من یک واژه جدیدی رو هم اضافه میکنم به این مفهوم رسانه، اونم دهکده های مجازی هست که تو اینجا نقش بازی میکنه.
زندگی غیرعادی در ایران ابعاد مختلفی دارد. اول در زندگی شخصی است. این را می شود در ازدواج و فرزندآوری کاملا دید.
جوان از بچه نترسید. بچه نعمت خداست.
آقا حساب کتاب زندگی دست خودت هست؟
بابا شدن فکر کنم خیلی مسئولیت سنگینیه.
اگه اونقدر داری که میتونی خرج یه بچه رو بدی، نگران نباش.
خداییش مقایسه کردن شیرینی بچه با پول جفاست.
بدون پول نمیشه، مادیات اصل زندگیه، اما
روزی و بچه با خودش میاره، نگران نباش.
دو سالی است که قانون تعالی خانواده در مجلس تصویب شده است.
با کمیسیون، با وقت بیشتر و موسع‌تر، حضور کارشناسان بیشتر و نخبگان و نظرگیری از آحاد اینها، تونستیم یک قانون دقیق، علمی و با پرداختن به جزئیات رو در واقع در بیاریم.
این قانون می‌خواهد مسئله ازدواج و فرزندآوری را در سبک زندگی ایرانی اسلامی ایران دوباره زنده کند. موضوع کاملا فرهنگی است، اما در رسانه‌های بیگانه فضا عوض می‌شود.
کاربری نوشته بچه دار شدن در این برهه تاریخی خیانت به حقوق بشر است، وقتی که شرمنده تمام خواسته های بچه هامون هستیم.
کسی که درون جامعه ایران است، حتی اگر منتقد ازدواج آسان و فرزندآوری باشد، این گونه موضعی ندارد. اما در پیام خاص این رسانه ها فضا سیاسی است.
علاوه بر اون، شرایط سیاسی به طور دائم داره مرگ و میر بیشتری رو بر جوانها تحمیل میکنه. ماده 96 و آبان 98 رو داریم. بنابراین در کنار اونها بخشی از جامعه ای که میتونه در خدمت تولید جامعه باشه داره حذف میشه.
کاملا مشخص است که هدف نهایی از این روایت خاص سبک زندگی، ایجاد حس غیرعادی بودن زندگی و ازدواج در ایران است.
کشوری که مثل ایران اصولا برای شهروندان هیچ حقوقی قائل نیست، سیاست‌های زن‌ستیزی که جای خود داره، در اینجا در واقع به جمعیت اساساً به عنوان با در واقع غیر انسانی ترین یا ضد انسانی ترین نگاه‌ها به جمعیت نگاه میشه.
ظاهراً با پدیده کاملا جدیدی روبرو هستیم. هیچ نوع پیام مثبتی از اخبار رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با آنها به جامعه تزریق نمی‌شود. این مسئله در سیاست خارجی پررنگ‌تر و جدی‌تر هم هست.
در آمریکا گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید به دنبال گزینه‌های پیش رو برای شکست احتمال مذاکرات احیای برجام است و اسرائیل تلویحاً از آمادگی برای بالا بردن سطح مقابله با ایران و برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته است.
همزمان شبکه خبری NBC گزارش داده آمریکا و متحدانش در حال بررسی گزینه‌های ممکن برای فشار بر ایران در پی شکست احتمالی گفتگوهای وین هستند.
ایران به عنوان یک کشور غیر عادی در عرصه بین‌المللی تبیین می‌شود. کشوری که می‌خواهد منطقه و حتی جهان را بی‌ثبات کند. این نوع تحلیل‌ها با فراوانی بالا تولید و سرعت بالاتر پخش می‌شود.
دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اثرگیری غنی‌سازی در فردو.
امروز هم ایران از سرخط خبرها دور نرفته. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که شدیداً نگران اثرگیری روند غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای زیرزمینی فردو در جنوب تهران هستند.
در پرونده هسته‌ای ایران نمونه کاملی از این شیوه نبرد رسانه‌ای اجرا شده تا ایران در ذهن جهان همزاد بمب اتم باشد و در داخل شهروندان انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود ندانند.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران و آب سنگین عراق که تقریبا تعطیله هیچ توجیه صلح‌آمیز و اقتصادی نداره برای تهیه سوخت برای بمب اتم. برابر این یک تهدید در نظر اشاعه تاثیرات هسته‌ای در منطقه و برای صلح.
نتیجه این تولید محتوا آن است شهروند ایرانی که از تحریم‌ها زیان دیده است راضی باشد و به نوعی تحریم را حق کشورش بداند. زندگی غیرعادی ایرانی‌ها کلید واژه این جنگ شناختی است که همه ابعاد وجودی مخاطبان را در بر می‌گیرد. ناامیدی، ناتوانی و خشمی نهفته ثمره این روایتگری رسانه است.
تجمع، تحصن، اعتصاب، اعتراض ها در ایران با وجود سرکوب خونین، جامعه بین المللی چه میتواند بکند؟ با یک نماینده پارلمان اروپا گفتگو میکنیم. کشتار، دستگیری، توهین و تحقیر تا امروز تاکتیک حکومت در مقابله با معترضان بوده.
افزایش کشته های سرکوب اعتراضات در ایران دیشب دست کم 11 شهر ناآرام بود.
الان حتی نیروهای سرکوبگر مقایسه کنید با آبان ماه 98 ظرف 3 روز. حالا سازمان‌های بین‌المللی میگن 1500 تا ولی برآورد ما 8000 تا است. 8000 تا آدم کشتن. الان تو این امروز وارد چهارمین ماه شدیم. اتفاق افتاد نشون میده که حتی نیروهای سرکوبگر الان در تردیدن، دیگه انگیزه ندارن و دارن ریزش میکنن به سمت مردم. امروز که این قیام در جریان هست، آیا ما در یک وضعیت جنگی هستیم یا نه؟ جنگ ترکیبی تمام عیار نابرابر رو به ملت ما تحمیل کرده یا نه؟
دکتر فریدپور، استاد ارتباطات و رسانه.
در حوزه جنگ شناختی و رسانه اون چیزی که مهمه تغییر نوع نگاه مخاطب به اون مسائل بنیادی و ارزشی است که پایه‌های فکری و ادراکی اون فرد و جامعه رو در واقع هدف قرار میده. وقتی که ما صحبت از جنگ شناختی میکنیم دیگه به نتیجه فکر نمیکنیم، یعنی دشمن در جنگ شناختی با نتیجه کاری نداره، دنبال اینه که ریل‌های بنیادی و زیربنایی و تفکری جامعه رو تغییر بده، اون موقع نتیجه خودش حاصل میشه که اینم با استفاده از برنامه‌سازی‌های رسانه‌ای میتونن به این کار در واقع هدایت بکنن، به این سمت برن. مهمترین نکاتی که تو اینجا وجود داره در جنگ شناختی، دشمن بر پایه اطلاعات نادرست و در یک فضای کاملا خاکستری و ابهام‌آور که نه جنگ نه صلح، تلاش میکنه تا المان‌های فکری و تفکری و نوع نگاه اون جامعه رو تغییر بده. اگر شما موفق شدید این تغییرات بنیادی رو ایجاد بکنید دیگه نتیجه خودش حاصل میشه.
انسانی که تحت تسلط رسانه قرار میگیرد در مرحله اول تحلیلش از حوادث عادی جامعه تغییر میکند. در مرحله دوم خود را از بدنی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند جدا و تنها فرض می‌کند و در مرحله سوم برای تغییر ناگهانی جامعه به سبک رسانه حاضر است دست به هر کاری بزند.
مثل اینجا در شیراز که این تظاهرات به زد و خوردهای خشن با پلیس تبدیل شد و در جاهای بانک‌ها یا اماکن دولتی به آتش کشیده شد.
امروز در ایران چندین تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
تظاهرات ضد حکومتی در ایران در سطح گسترده‌ای به اوج خود رسید.
چند روز اخیر خب شاهد اعتراضات دامنه‌دار صنوف مختلف هستیم.
به نظر می‌رسد آشوب‌های 4 ماه اخیر نمونه کامل و نتیجه عینی 5 سال جنگ شناختی باشد. مخاطبی که سالها تحت تأثیر و در ادامه همزاد این پیام شده است، تصور میکند با یک جمعیت میلیونی به سوی انقلاب بزرگ در حرکت است.
مردم روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
در حالی که مردم ایران به جدیدترین بی‌عدالتی رژیم فاسد حاکم اعتراض میکنند،
که در ایران این خیزش مردمی این بار فرو نخواهد نشست و علتش هم این است که همه ملت ایران رو شامل میشه.
این تصویرسازی رسانه‌ای هیچ نیازی نمی‌بیند خود را با واقعیت جامعه تطبیق دهد، بلکه معتقد است که او پیشروتر از جامعه است و مردم باید خود را شبیه او کنند. با همین روش غیر منطقی بودن رفتارش را توجیه می کند.
این ناآرومی ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
برای نان و آزادی شعار می دن که همش رو شنیدین دیگه.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می شنویم.
در اعتراض های اخیر که به خشونت کامل انجامید و حتی فراتر از توهین و ناسزا، سلاح های سرد و گرم در آن به کار گرفته شد و در مقابل رسانه‌های بیگانه آنها را قهرمان خواندند، نمونه عینی و دقیق از تفکر تند و رادیکالیست که عمق این جنگ را نشان می‌دهد. دکتر داودی، کارشناس رسانه.
رسانه‌ها معمولاً برای اینکه بیان و مخاطب رو از مخاطب زنده به مخاطب مرده حرکت بدن و سوق بدن در حوزه شناختی، میان اصرار بر تبدیل شدن، اصرار بر ارتقا پیدا کردن، اصرار بر پروانه شدن میکنند. خب رسانه‌ها میان چیکار میکنن؟ میان تمام این افکار عمومی رو، بنابراین میان بر اساس این افکار یک پیله ای دور ذهن مخاطب میچینن که مخاطب هم در بافت این پیله تلاش میکنه. پس یعنی مانع ورود اطلاعات صحیح به ذهن خودش میشه و فکر میکنه هرچه این ممانعت رو بیشتر، محکمتر و سفت‌تر کنه، فصل پروانگیش زودتر اتفاق میفته. در حالی که فارغ از این که درسته که شما به این بهانه دور خودت رو پیله بستی و نمیذاری حرف حق بهت برسه، نمیذاری حرف درست بهت برسه، اما در واقع داری زیست بوم و زیست محیط تبدیل شدن رو خفه میکنی. ذهن رو میبندن، ذهن اطلاعات فقط میره سمت رسانه های بیگانه، میره سمت رسانه های معاند، حرف حق رو نمیشنوه، حرف حقی که در داخل درست داده میشه رو نمیشنوه. فکر میکنه با بستن این پیله و مسدود کردن مسیر اطلاعات صحیح یا انتخاب مسیر اطلاعات غلط به جای انتخابات صحیح، داره به پروانه شدن و رشد یافتگی خودش کار میکنه، در حالی که دقیقاً داره ذهنش رو میکشه. اصطلاحاً ما ذهن‌های منجمد رو داریم و بعد برای این مردگان، این ذهن‌های مرده یک سمفونی میذارند که احساس میکنه طرف در یک هارمونی قرار گرفته، در حالی که هارمونی نیست، آغاز مرگه.
بسیاری از کارشناسان معتقدند وارد دوره جدید از زیست جمعی در ایران شده ایم. صاحبان رسانه قدرتمندتر از صاحبان ثروت و سیاست میتوانند ذهنها را مدیریت کنند، و اما ما در مقابل آنها چقدر مسلح هستیم تا از خود دفاع کنیم؟ این سؤالی است که باید خیلی جدی از خود بپرسیم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می تپد. ایران را بشنوید.
زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار.
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
شرکت توس فورجینگ، تولید کننده انواع قطعات فورجگر. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن، با بهره گیری از بروزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می باشد. توس فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونیم در روز قیامت خداوند ما رو با حجت‌هایی که در دنیا باشون روبرو شدیم مواجه میکنه. حالا این حجت‌ها چیست؟ اگر نگاهی داشته باشیم به روایت‌ها، یکی از حجت‌ها همین عقل میتونه باشه. خب عقل سلیم و یا خرد جمعی حکم میکنه به این که راستی بهتر از ناراستی است. یعنی اگر جامعه درش دروغ رواج داشته باشه، این جامعه روی صلاح رو نخواهد دید، و اگر جامعه‌ای در اون صداقت، شفقت و مهربانی رواج داشته باشه، اونها میتونن به نتیجه‌ای برسن، به رستگاری برسن. جالبش این که در برخی از آیات قرآن خداوند این مسئله رو کاملا گوشزد میکنه. مثلا در آیه 130 سوره مبارکه انعام خدا توصیف میکنه محشر رو، قیامت رو، در مقابل گروه انس و جن. یا معشر الجن والانس، ای گروه جنیان و انسیان، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. آیا نیومدن از جنس خود شما پیامبرانی که برای شما آیات رو بخونن و شما رو نسبت به این روز هشدار بدن، بگن حواستون به روز قیامت باشه؟ همین دوتا مسئله رو در نظر بگیریم که آیا ما می توانیم معاد رو منکر بشیم به لحاظ عقلی؟ بحث علمی ممکنه عده‌ای خب شک و تردیدهای خودشونو داشته باشن، کمان که هیچ کدوم ما تجربه نکردیم. اما آیا می شود این دنیا با این نظم فقط بیهوده و بی هدف باشه و هیچ اتفاقی پیش روی ما قرار نگیره، ما مؤاخذه نشیم؟ در نظام آموزشی خودمون این کار رو نمی کنیم. یعنی ما اگر می خواهیم تشخیص بدیم که چه کسی این درس رو خوب یاد گرفته و یا استحقاق مثلا این پاداش رو داره، آزمون برگزار می کنیم. خب چطور این رو در نظر نمی گیریم نسبت به جامعه بشری که خداوند روز قیامت این بازخواست رو از ما بکنه؟ این یه حجت عقلی. مضاف بر این که آیا کسانی نیومدن که این رو به ما گوشزد بکنن؟ یعنی پاسخی داریم برای این اتفاق؟ جالبش اینه که در ادامه خداوند اشاره میکنه به اقرار همه، که همه میگن قالو شهدنا علی انفسنا، همه شهادت میدن آری ما حداقل در طول عمرمون مواجهه پیدا کردیم با چنین اتفاقی. یعنی یا پیامبری یا اولیای خدای برای ما این رو گفته باشه و یا به لحاظ عقلی به این مسئله فکر کرده باشیم. اما چه اتفاقی رخ میده؟ فریب دنیا رو میخونیم، کما که در ادامه خدا میفرماد و غررت هم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما رو فریب داد. و همین گول خوردن و فریب خوردن از دنیاست که کار رو به مرز کفر میکشونه. و شهد و علی انفسهم انهم کانوا کافرین، اونها شهادت میدن که نسبت به این مسئله بی توجهی کردن، حقیقت رو ندیده گرفتن. حواسمون باشه حجت های الهی بر ما تمام شده است و ما نزد خداوند هیچ پاسخی نداریم. اگر اینها رو باور کردیم، اگر معاد رو باور کردیم، یک تغییری در رفتارمون بدیم که بتونیم پاسخگوی اعمالمون باشیم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری